در رادیو نمایش و بخش پایانی برنامه دانایی توانایی رو تقدیم شما میکنیم. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان در سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه ما به معرفی کتاب اعترافات غلامان نوشته حمید رضا شهاب‌آلی خواهیم پرداخت و این کتاب را به صورت کتاب صوتی تقدیم شما خواهیم کرد. ما در این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه بخشی از کتاب اعترافات غلامان به قلم حمید رضا شهاب‌آلی رو تقدیم حضور شما کردیم و سوالاتی رو مطرح کردیم و از شما خواستیم تا با دقت شنونده باشید و پاسخگوی سوالات ما باشید. امروز آخرین بخش از کتاب اعترافات غلامان نوشته حمید رضا شهاب‌آلی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
تقدیر این بود که من کار را تمام کنم. برداشتن آخرین گام در این مسیر شوم بر پیشانی من نوشته شده بود. من بودم که از آغاز نامم در ردیف اشقیا رقم خورده بود. هیچ کس ندانست نحسی کدام واقعه پلید دامان مادرم را گرفت تا من را میان خوشه های سیاه انگور روانه زندگی کند و خود چند روز بعد چشم ببندد و از دنیا برود تا من با تقدیر سیاه هم تنها بمانم. از همان روز اول غلام به دنیا آمدم. رنگم سیاه بود و پدرم در زمره غلامان حاکم بصره که تاکستانهای بزرگ داشت و گروه زیادی از غلامان را در آن به کار گرفته بود. پس من هم غلام شدم و جزو اموال حاکم بصره. پدرم صورتی کریه و زشت داشت، طوری که همه می گفتند اگر شیطان صورتی داشته باشد آن صورت حتما شبیه صورت پدر من است. من نیز چهرم زیباتر از او نشد، اما مادرم را هیچ وقت ندیدم. چند روزی بعد از تولد من به مرضی لاعلاج دچار شد و مرد. می گفتند مرض آنچنان بود که تمام تنش در مدت 2-3 روز آکنده از تاولهای چرکی درشت به درشتی دانه های انگور شد و از تب و درد جان سپرد. پس از آن پدرم مرا به آغوش کنیزان دیگر سپرد تا با شیر ایشان و گاه با شیر چهارپایان بزرگ شوم و روی پا بایستم. نخستین چیزهایی که در کودکی دیدم چهره کریه پدرم، صورت سیاه کنیزان و تنه بدقواره درختان انگور بود که پاییز و زمستان چون رگهای خشک دستان مردگان میان هم فرو می رفتند و تابستانها خوشه های سیاه انگور از میانشان آویزان می شد. انگورهایی که طعم گس داشتند و هسته های درشتشان لای دندانهای نامنظم و در هم ریخته هم می ماند و مدتها طول می کشید تا آنها را با ناخونهای کثیفم بیرون بکشم تا آزارم ندهند. انگورها را در زنبیلهای حصیری بار می کردیم و به شرابخانه حاکم می بردیم تا از آنها شراب بگیرند. بهار و تابستان کارمان آبیاری درختان و انگورچینی بود و آخرهای پاییز و ایام زمستان به قصر حاکم می رفتیم و همه کار می کردیم. از نظافت و کار در مطبخ تا بنایی و اندود کردن بام دارالحکومه. کار برای حاکم رو از همان روزی که روی پاییز دادم شروع کردم. همراه با کودکان دیگر، راه جویهای آب میان درختان را باز می کردیم. شاخه ها و برگ های خشک را جمع می کردیم و نهار بزرگترها را برایشان می بردیم. خوب به یاد دارم روزی حین جمع کردن شاخه های خشک سوزن بزرگی پیدا کردم که وسیله بازیم شد. با آن سوزن تفریح می کردم. گاهی حین کار آن را به تن بچه های دیگر فرو می کردم و جیغشان را در می آوردم و گاهی بیرون تاکستان مخفیان آن را به مشک آب رهگذران فرو می کردم و سرخوش از دیدن آبی که از مشک بیرون می ریخت به ساعتی دیگر فکر می کردم که آن رهگذر به خیال خوردن آب مشک سوراخ را به دهانش می گذارد و هیچ آبی میان آن نمی یابد. سوزن همیشه همراه هم بود. آن را از میان دامن دشت‌آشیه کهنه‌ام گذرانده بودم و نخی از سوراخ آن رد کرده دورش پیچیده بودم که بیرون نیفتد. هر وقت خسته می شدم و حوصله‌ام سر می رفت، آن را در می آوردم و در تن بچه ها یا اسب و الاغ دور و برم فرو می کردم. از دیدن رفتارشان وقتی که نیش سوزن به تنشان فرو می رفت کیف می کردم. روزی بچه آهویی که راه گم کرده بود با پای شکسته سر از تاکستان ما در آورد. ما غلام بچه ها که تا آن روز آهو ندیده بودیم زود دورش جمع شدیم و نگاهش کردیم. بچه آهو ترسیده بود و نفس نفس می زد. پای شکستش را بالا گرفته بود و چشمان درشت و وحشت زدهش مدام به این سو و آن سو می پرید و از میان حلقه ما که دورش ایستاده بودیم دنبال راه فرار می گشت. ما مشتاقانه نگاهش می کردیم و دلمان می خواست به آن دست بزنیم، اما می ترسیدیم فرار کند. آرام آرام حلقه محاصره بچه آهو را تنگ تر کردیم و به آن نزدیک تر شدیم. آن وقت من سوزنم را از دامن دشتاشم بیرون کشیدم و با خنده ای از روی شیطنت به طرف بچه آهو پریدم و قبل از آن که فرار کند سوزن را تا ته در ران پای شکستش فرو کردم. بچه آهو صدای عجیبی شبیه جیغ از گلویش بیرون داد و با یک جست از حلقه بچه ها بیرون پرید و با پای لنگ دوید و از ما دور شد و من تنها وسیله بازیم را از دست دادم. بچه آهو سوزنم را با خود برد. سالهای کودکیم به سرعت سپری شد. 14 ساله که شدم حاکم بصره مرا از پدرم جدا کرد و همراه چند غلام دیگر به عنوان هدیه به بغداد فرستاد. از بغداد ما را روانه مرو کردند و ما در دستگاه عبدالله مأمون فرزند خلیفه مشغول کار شدیم. من که شرابخانه حاکم بصره را دیده بودم و چیزهایی از شراب انداختن می دانستم به شرابخانه قصر مأمون رفتم. مدتی آنجا پادویی کردم تا آنکه کم کم کار یاد گرفتم و برای خودم کسی شدم. مدتی بعد کار شراب بردن برای مأمون را عهده‌دار شدم و از این طریق به اندرونی قصر راه پیدا کردم. در دوران جنگ مأمون با برادرش امین کنار او بودم و اسباب استراحتش را فراهم می کردم. بالاخره وقتی مأمون خلیفه شد و پیروزمندانه به مرو بازگشت همراهش بودم. بعد وارد جرگی غلامان مخصوص خلیفه شدم و کنار طباخان و شرابداران به خلیفه خدمت می کردم. خلیفه من را می شناخت، به اسم صدایم می کرد و گاه کارهایش را به من می سپرد. من امانتدار خلیفه شده بودم و او بیش از دیگران به من اعتماد می کرد. به همین خاطر بود که آن شب من هم میان 30 غلامی بودم که خلیفه برای قتل علی ابن موسی برگزیده بود. آن شب کار ما به پایان نرسید. تقدیر این بود که من کار را تمام کنم. خلیفه بعد از آن شب تا مدت‌ها آشفته و پریشان بود. شب‌ها درست نمی‌خوابید و ساعت‌ها در تنهایی قدم می‌زد. آشفتگی‌اش از زمانی که به طوس آمده بودیم بیشتر شده بود. در طوس مانند چند منزل دیگر مدت زیادی ماندگار شدیم و در این اقامت بود که خلیفه پریشان و پریشان‌تر می‌شد. بارها دیده بودم که با خود حرف می‌زند و با دست اشباحی را که گویی اطرافش حلقه زده بودند از خود دور می کند. حال خلیفه همه را نگران کرده بود. با کوچکترین بهانه‌ای به دیگران پرخاش می کرد و همه را به باد ناسزا می گرفت. حوصله هیچ کس را نداشت. از همه گریزان بود و بیش از همه از علی ابن موسی واهمه داشت. سپرده بود هر وقت او به جایی می رود خبر دهند تا خلیفه از آنجا دوری کند، مبادا که آن دو با یکدیگر روبرو شوند. مدتی که گذشت خشم و غضب خلیفه جای خود را به سکوت داد. ساعتها گوشه‌ای می نشست و به فکر فرو می رفت. دیگر کسی فریادهایش را نمی شنید. اما همه می دانستند در پی این سکوت فاجعه ای از راه خواهد رسید. در همان دوران بود که خلیفه یک شب مرا نزد خود خواند. آن شب خلیفه حال دیگری داشت. رنگ صورتش در سایه نور شمع مثل کرباس کفن مردگان سفید و کدر بود. دانه های عرق از روی پیشانیش سرازیر شده بود و چشمانش برق چشمان دیوانگان را داشت. وقتی دست یخگردش را بوسیدم با لبخندی مرموز نگاهم کرد و گفت: ما هر دو از یک ریشه ایم. برای همین است که من به تو اعتماد دارم. من و یک ریشه بودن با خلیفه؟ تعجب کردم. اول فکر کردم شاید به این دلیل این حرف را میزند که مادرش آنطور که میگفتند زشت رو ترین کنیز هارون بوده است. اما بعد فکر کردم با این وصف او باید خود را با تمام غلامان یک ریشه بداند. پس چرا فقط من؟ جوابی برای این سوال نداشتم، اما معطل نکردم و در پاسخ خلیفه گفتم: اعتماد خلیفه مایه افتخار من است. و او دوباره با همان لبخند مرموز گفت: آره، من به تو اعتماد دارم، تو از منی. این بار هیچ نگفتم و سرم را به رسم ادب پایین آوردم و ساکت ماندم. خلیفه ادامه داد: به همین خاطر تو را شریک خود می کنم در کاری که تنها از من و تو ساخته است. صدای خشک قارقار کلاغی که انگار در سقف اتاق خانه کرده بود بلند شد. تنم لرزید و بی اختیار سرم را بالا آوردم. خلیفه مانند کسانی که به طلسم ساحران دیوانه شدند نگاهم می کرد. گفتم: چه کاری از این غلامتان ساخته است؟ خلیفه گفت: من و تو کاری را که آن شب 30 غلام جنگی توان انجامش را نداشتند به پایان می بریم. یاد علی ابن موسی و ماجرای آن شب افتادم. نفسم تند شد و ضربان قلبم شدت گرفت. به سختی لب باز کردم و گفتم: علی ابن موسی؟ خلیفه گفت: آره، علی ابن موسی، این بار کار را تمام می کنیم. آب تلخ دهانم را فرو دادم و گفتم: چگونه؟ خلیفه خندید و گفت: راحت و بی خطر، طوری که او توان گریز نداشته باشد، مانند پدرانش با زهر. گفتم: زهر؟ خلیفه گفت: آری، کشنده ترین زهری که تاکنون وجود داشته است. آن را به سفارش من از یک طبیب رومی گرفتند. با صدای لرزان گفتم: چگونه زهر را به او می دهید؟ خلیفه گفت: تو این کار را خواهی کرد. من؟ ترسیدی؟ نه نه، اما چگونه؟ فکر همه چیز را کردم. با یک میوه، مثلا انگور، انگور زهرآلود. صدای خشک و چندشاور کلاغ دوباره بلند شد و من پاهایم لرزید. توان ایستادن نداشتم. مقابل خلیفه زانو زدم و گفتم: یعنی انگورها را به زهر آغشته می کنید؟ خلیفه گفت: نه، آنطور ممکن است بفهمد و از خوردن انگور امتناع کند. پس چه می کنید؟ من؟ نه، تو این کار را می کنی. بعد شیشه کوچکی که درش را با من بسته بود به من داد و گفت: این همان زهر است که گفتم. خوشه ای از بهترین انگورهای دانه درشت و ترد را انتخاب کن و این زهر را میان دانه های آن بریز. گفتم: چگونه؟ گفت: با سوزن. نوک یک سوزن را به زهر آغشته می کنی و بعد آن را طوری که دانه های انگور از هم نپاشد در آنها فرو می کنی. این طور زهر وارد انگور می شود. انقدر از کشنده بودن آن اطمینان دارم که می دانم اگر فردا ابوالحسن یکی دو دانه از آنها را بخورد زنده نخواهد ماند. بعد کمی مکس کرد و ادامه داد: فردا علی ابن موسی به دیدار من خواهد آمد. تو ظرفی از سیب و انار پر می کنی و روی آن خوشه انگور زهرآلود را می گذاری و برای ما می آوری. بقیه کار با من. آن شب در مطبخ خلیفه که خلوتتر از همیشه بود، بعد از سالها دوباره سوزن به دست گرفتم و آن را به تن هم نشین تمام عمرم یعنی انگور فرو بردم. زهر را با دقت تمام میان دانه های یک خوشه انگور جا دادم و آن را برای مجلس خلیفه آماده کردم. این کار تا صبح طول کشید. بعد با تنی خسته در همان مطبخ به خواب رفتم. ساعتی گذشته بود که یک نفر تکانم داد و بیدارم کرد. چشم که باز کردم پدرم را بالای سرم دیدم. صورت کریهی که سالها ندیده بودم بار دیگر مقابل چشمانم بود. وقتی دید بیدار شدم گفت: بلند شو، مهمان خلیفه آمده است. من از جا بلند شدم و حیرت زده به او چشم دوختم. پدری که در دوران کودکی هیچ اعتنایی به من نداشت و وقتی که از هم جدا شدیم هیچ قصه دار نشد، حالا بعد از سالها به دیدارم آمده بود. او چطور از میهمان خلیفه خبر داشت؟ حیرت زده گفتم: پدر؟ تو پدر منی؟ خندید و دندانهای زرد و کثیفش را بیرون انداخت و گفت: بلند شو وگرنه دیر می شود. صدایش خشک و زنگدار بود، چیزی شبیه غارغار کلاغی که شب قبل پیش خلیفه شنیده بودم. پرسیدم: کی آمدی؟ گفت: من هیچ وقت تنهایت نگذاشتم، همیشه همراهت بودم. این بار که حرف زد احساس کردم صدایش با صدای پدرم فرق دارد. دوباره به صورتش خیره شدم. لبهای پهن و برگشته، گونه‌های فرو رفته و چشم‌هایی که رگ‌های ریز قرمز سفیدی آن را پر کرده بود، همه به پدرم شبیه بود، اما با این همه چیزی در او بود که با پدرم فرق داشت. انگار کسی خودش را شبیه پدرم کرده باشد، خیلی شبیه، اما خود او نباشد. ترسیدم، روی پاهایم بلند شدم و گفتم: تو پدرم نیستی. او دوباره خندید و گفت: چه فرق میکند؟ مثل پدر برایت دل میسوزانم. زود سراغ خلیفه برو، او با مهمانش منتظر است. خودش گفت دنبالت بیایم. و من یاد قرار دیشبم با خلیفه افتادم. برگشتم ظرفی از سیب و انار پر کردم و بعد دنبال خوشه انگور گشتم. خوشه انگوری که با زهر پر کرده بودم و آن را بالای سرم گذاشته بودم. کمی دور و برم را نگاه کردم تا آنکه مردی که شبیه پدرم بود گفت: دنبال این میگردی؟ برگشتم و نگاهش کردم. نوک خوشه انگور را به دست گرفته بود و آن را به من نشان میداد. حیرت زده گفتم: از کجا می دانستی؟ گفت: گفتم که من هیچ وقت تنهایت نمی گذارم. و خوشه انگور را به طرفم گرفت. جلو رفتم و انگور را از او گرفتم. ناخونهایش سیاه و بلند و تیز بود، آنقدر که وقتی نوک خوشه انگور را از میان آنها گرفتم انگشتانم خراش برداشت. دوباره خندید و گفت: برو برو، خلیفه منتظر است. ظرف میوه را برداشتم و از مطبخ بیرون زدم. آن که شبیه پدرم بود همان جا ماند. از پله ها بالا آمدم، وارد حیاط شدم و از کنار حوض گذشتم و از پله های ایوان بالا رفتم و پشت در اتاق خلیفه رسیدم. از وقتی خلیفه در این خانه اقامت کرده بود بارها پشت در اتاقش آمده بودم، اما هیچ وقت آنقدر از ورود به اتاق نترسیده بودم. نگران بودم، پاهایم می لرزید و دهانم خشک شده بود. آرام در را باز کردم و وارد شدم. هوای اتاق گرفته و سنگین بود. خلیفه را دیدم که با همان هیبت شب گذشته به پشتی‌های ابریشمین تکیه داده و نشسته است. صورتش مثل شب قبل رنگ پریده بود و چشمانش همان برق چشمان دیوانگان را داشت و روبروی او میهمانش بود. علی ابن موسی در لباسی یک دست سفید و صورتی پر نورتر از همیشه. سلام کردم. علی ابن موسی جوابم را داد و بعد اضافه کرد: سلام کلامی است که مؤمنان به یکدیگر میگویند. سلام یعنی طلب امن و آرامش برای دیگران، یعنی از من به تو گزندی نمیرسد. حرفهایش مثل تیر در جانم فرو میرفت. ظرف میوه را زمین گذاشتم و برگشتم تا بروم، اما سرم گیج رفت، پایم لرزید و زمین خوردم. خلیفه غضبناک نگاهم کرد. سریع از جا بلند شدم و بیرون رفتم. در را بستم و خود را به ایوان رساندم. آنجا به ستونی تکیه دادم و چند بار نفس عمیق کشیدم. از بالای ایوان به حیاط نگاه کردم، به حوض بزرگ خانه که پر از آب سبز رنگ بود. ناگهان چشمم به کبوتر سفیدی افتاد که کنار حوض افتاده بود و بالا پر می زد، طوری که انگار زخم خورده باشد یا درد شدیدی از درون آزارش بدهد. همان طور بالا پر می زد و خودش را به دیوار حوض می کوبید. پاهایم می لرزید، توان ایستادن نداشتم. انگار باری سنگین تر از یک کوه روی شانم گذاشته باشند. خم شدم و آرام کنار ستون نشستم. پلک هایم را روی هم گذاشتم تا آرام بگیرم. اما یک مرتبه تیزی صدها سوزن به چشمم فرو رفت.
آخرین بخش از کتاب اعترافات غلامان به قلم حمیدرضا شاه‌آبادی رو با هم شنیدیم و اما نوبت رسید به طرح سوال آخر. امام رضا علیه السلام با توطئه چه کسی به شهادت رسیدند؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، امام رضا علیه السلام با توطئه چه کسی به شهادت رسیدند؟ لطفاً پاسخ صحیح رو به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir ارسال کنید. به برندگان این مسابقه جوایز ارزنده‌ای به رسم یاد بود اهدا خواهد شد. خیلی متشکریم از اینکه با مجموع برنامه‌های دانایی توانایی است همراه بودید. ما در طی این برنامه‌ها سعی کردیم که یک کتاب مفید و ارزشمند با عنوان اعترافات غلامان به قلم حمیدرضا شاه‌آبادی را به شما معرفی کنیم. توصیه می‌کنیم که همواره در لحظه‌های زندگی از لذت مطالعه غافل نشین. بهترین‌ها را برای همه شما آرزومندم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
فاصله گذاری اجتماعی در محل کار یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد، گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید، باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدئو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیاندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عدسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار خود یا در فضای آزاد بخورید و از سالن غذاخوری استفاده نکنید. از دستمالی کردن قند، بیسکویت، مواد غذایی و غذا خوردن اشتراکی پرهیز کنید. سطوحی را که توسط شما و دیگران لمس می‌شوند مرتب ضدعفونی کنید. برای جریان داشتن هوا در اتاق کار خود، پنجره‌ها را باز بگذارید یا تهویه را روشن کنید. از مأموریت‌های غیر ضروری پرهیز کنید.
در پی چشم از شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من عاشق ها می کشی زیبای من در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه چون ها میکنم من چون کشینم تو هستی در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من عاشق ها می کشی زیبای من.
عزیزان همراه ما باشید در این لحظه با یک پیشنهاد ساده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه
ستارگان خاموش نویسنده زینب آرمند بازیگران ماندانا محسنی شیوا رفیعیان فریبا متخصص بهناز بستاندوست محمد آقا محمدی مهرداد مهماندوست نگین خواجه نصیر معصومه عزیز محمدی محمد رضا علی اکبر مولایی راضیه مومیوند حمید یزدانی شیما جان قربان بهادر ابراهیمی سعید سلطانی احمد لشینی مسعود زنوزی کامیار محبی مروارید کریمپور شهریار همزیان کارگردان رضا عمران افکتور نازنین حسنپور صدابردار محمد رضا محتشم تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت پنجم